ragione. شنوندای ارجمند، با کافه صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم و سوال موضوع ما امروز این بوده که تأثیرگذارترین آدم سر شما در کجا بوده؟ محمد نبی گفت، شاکر جان از میدان شهر گفته که محمد نبی از دوستان و آشنایانم بود که در جنگ های داخلی به شهادت رسید. وطن دوستی را از او یاد گرفتم که همیشه واکنش های بسیار مناسب و خوب داشت در زندگی و حتی در آخرین صحنه ای که جان خودش از دست داد.
خب الگوهای زندگی از امو دوران کودکی ما وقتی که اطراف خودم میشناسیم شروع میکنیم به جزء گرفتن یا الگو گرفتن عدد اطرافیانمون.
شخصا خودم گاهی که مطالعه میکنم از مثلا خواهرگاهی کوچکم دیگه، اونا هم خیلی علاقه پیدا میکنن دوستام دیگه، من همیشه تشویق میکنم به یک دوستم یا خواهرم مثلا کتاب هدیه میدیم و تاثیرگذاری من نظر میست که وقتی که من کتاب میخونم در خانه اگر باشه خواهرم شروع میکنه به کتاب خواندن و یا دوستام یا در جو به نظر من تاثیرگذاری هم میست که اینا اونا را مؤسسه سالگو میگیرن از ما درس میخونن کتاب میخونن.
با سراغ کارشناس برنامه میریم، جناب شرف‌الدین عظیمی و طرح این سوال که چرا آدم ها حس میکنن که نیاز به یک سرمشق و الگو دارن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم روز دوشنبه را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و بر سلامتی به پایان برسانین. در موردی که چرا آدم ها حس میکنن نیاز به یک سرمشق و الگو داره، آیا سرمشق و الگو نیاز است یا نیست؟ یک تعداد افراد و اشخاص به این باور است که ما نباید تقلیدگر باشیم، ما نباید از کسی تقلید کنیم و اینجا است که ما با این حرف و این کلمه و این جمله به یک شکل الگوگیری و سرمشقگیری و نمونه انتخاب کردن را هم متاسفانه قربانی تقلید می سازیم. تقلید ممکن یک بخش اعظم از تقلید کار خوب نباشه، و هم به خاطر این میگم که جلو خلاقیت و تلاش ما را میگیره. اما زمانی که ما الگو میگیریم، اینجا معنیشی است که ما نمیخوایم اشتباهات را تکرار کنیم، ما نمیخوایم به راه غلط بریم، ما میخوایم یک الگوی خوب به عنوان یک چراغ، به عنوان یک روشنی و به عنوان یک مشعل در مقابل ما باشه. الگو به این معنی نیست که ما اهمال کاری کنیم، تنبلی کنیم. الگو معنیشی است که ما میخواییم یک مسیر را طی کنیم، سپری کنیم و نابلد هستیم در این مسیر و الگو میتونه با ما بگه که از این را بریم، از او را بریم، اونجا خطر است، اونجا خطر نیست. معنی این را نمیتونه که تقلیدگر باشه. ما بارها از مراجعان سوال کردیم که عزیزم الگویت کیست؟ میگه استاد من الگو ملگو ندارم، من خودم میخوایم که از خودم یک چیز باشم. و از این معلوم میشه بر ما که اجزای ما الگوگیری و تقلیدگیری را یا تقلید کردن را به اشتباه میگیره. یک موردی است که ما نمیخوایم اشتباه کنیم. دومی است که یعنی ما سهل او مسیر را طی میکنیم. ما ممکن در یک جاده بریم، در یک مسیر بریم، یک کار را انجام بدیم و او سخت باشه بر ما، اما زمانی که ما الگو میگیریم او کار بر ما آسان میشه. ما همیشه به خانواده گفتیم که اگر شما روانشناسی رو مطالعه کنین و به آنچه که به شکل آدیو و ویدیو در فضای مجازی وجود داره در خصوص روانشناسی او را اگر بشنوین و بخوانین و مطالعه کنین، این کار تربیت کودک را برای شما آسان میکنه. گاهی اوقات با شنیدن و خواندن و دیدن بعض برنامه های روانشناسی ما تصور میکنیم که زندگی ما سخت میشه. این چقدر سخت شد والا. در حالی که ما باور ما در روانشناسی است که روانشناسان زندگی را ساده و سهل میسازه. اما رقمی که سرمشق و الگو میتونه که زندگی را با ما آسان بسازه. سوم، ممکن سرمشق ما، الگوی ما، نمونه ما اشتباه و غلطی را در جای انجام داده باشه. زمانی که ما الگوی خود را و سرمشق خود را سرمشق و الگو قرار میتیم، متوجه میشیم که او در فلان مورد اشتباه کرد، دستاورد نداشت، برای کج رفت و ما او را سرمشق قرار داده این کار نمیکنم. مثلا من یک دوست داشتم، او میگفت که ما با بیش از 1.5 صد مجلس برابر شدیم که در اونجا الکل بود، سیگرت بود، تابلتکا بود، چرس بود و انواع از نوشابه ها و مواد نشاور بود و حتی تا حد لتکو بود، تا حد بزور توسط دوستم به ما داده شد و میخواستن بتن، اما من هیچ بار او را استفاده نکردم. به من سوال بود، من گفتم چرا استفاده نمیکردی، دلیلش چی بود؟ میگه من برادر بزرگ من معتاد است و بسیار یک زندگی بد داره، بسیار یک زندگی سخت داره و با مشقت و بیچارگی و زندگی زهرالود داره و بسیار سخت میگذرانه و ما او را سرمشق قرار دادیم، او را دیده ما این کار نمیکنم. این برای ما بسیار جالب بود. یعنی گاهی اوقات میشه ما اشتباهات الگوی خود را هم در نظر بگیریم و احتیاط کنیم.
شنونده عزیز، زمان زیادی نداریم، یک بار دیگه اربعین حسینی را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و به شما وعده میسپاریم که فردا در کافه صبح این سوال مطرح میکنیم که به نظر شما میانه روی چقدر میتونه ما را آدم نمونه و الگو برای اطرافیان بسازه. بخیر باشین و جانتان جور، خداحافظ.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو داری همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را. حدود 13,000 زائر افغانستانی اربعین در 5 روز گذشته از مرز دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند تا از طریق خاکین کشور راهی عراق شوند. از 3 اسد تا روز گذشته حدود 13,000 زائر افغانستانی برای شرکت در این آیین پیاده روی اربعین از مرز دوغارون وارد خاک ایران اسلامی شدند تا از این منطقه مرزی خود را به مرزهای مشترک ایران و عراق برسانند. 5,000 نفر از این زائران روز گذشته از شهرهای کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد وارد ایران شدند. همزمان 50 ناوگان حمل و نقل ایرانی روزانه 2,000 زائر افغانستانی را از مرز دوغارون به مرزهای چذابه، شلمچه و مهران در غرب ایران منتقل می کنند. ششم سنبله آخرین مهلتی است که زائران افغانستانی اربعین می توانند از طریق مرز دوغارون وارد خاک ایران شوند. جمهوری اسلامی ایران بسترهای لازم را برای حضور آسان و بی دغدغه زائران افغانستانی اربعین و حسینی در مرز دوغارون فراهم کرده است و 10 موکب فعال نیز در این منطقه مرزی به زائران حسینی خدمات می دهند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در پیام انتصاب سید عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در پیامی انتصاب سید عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. در این پیام آمده است: صمیمانه‌ترین مراتب تبریک خود را به شما ابراز داشته و اطمینان کامل دارم که مناسبات بین دو کشور همسایه و برادر تحت مدیریت خردمندانه شما بیش از پیش تحکیم و گسترش خواهد یافت. بار دیگر برای جناب عالی سلامتی و توفیقات بسیار در امور محوله برای تحکیم روابط و همکاری های دو کشور همسایه و مسلمان، تقویت و گسترش روزافزون مناسبات در تمامی زمینه ها و برای ملت شریف ایران شکوفایی تعالی و سرفرازی را از بارگاه الله متعال مسئلت دارم. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان گفته است که همه قوانین افغانستان از فقه حنفی استخراج می شود. عبدالحکیم شرعی دیروز در دیدار با معاون ریاست امور مذهبی و شماری از علمای ترکیه افزود مذهب حنفی از مشترکات دو کشور است و در افغانستان همه بخش ها از سیاست گرفته تا اقتصاد، حقوق بشر و نظام حکومتداری را در بر می گیرد. او درباره روند قانونگذاری در افغانستان اظهار کرد: تمام قوانین کشور از کتاب الله، سنت رسول الله و منابع معتبر فقه حنفی استخراج می شود و ما به شدت در این عرصه کار می کنیم. اعضای هیئت علمای ترکیه نیز در این دیدار گفتند ترکیه آماده است تجارب خود در بخش‌های حقوقی را با نهادهای مرتبط در افغانستان به اشتراک بگذارد و از تجارب حکومت طالبان نیز استفاده کند. آنان با بیان این که مردم افغانستان منتظر اجرای عدالت هستند افزودند با تقویت نظام و اقتصاد این کشور عدالت هم به گونه درست تطبیق خواهد شد. معاون نمایندگی رابط خارجی وزارت امور خارجه طالبان در غرب افغانستان از کشورهای منطقه خواسته است تا سیاستهای خود را با این کشور بر اساس حسن همجواری به پیش ببرند. رحمت الله فیضان در یادداشتی نوشته است: احیا و تقویت روابط با همسایه ها اولویت سیاست خارجی حکومت سرپرست است و طالبان برای داشتن روابط نیک با جهان به ویژه همسایگان خود و تقویت این روابط تلاش کرده است. او اظهار کرد افغانستان همواره در طول تاریخ به دنبال تعامل مثبت با همسایه خود بوده است و هیچ زمان با آنها دچار گسست نشده است. فیضان در بخش دیگری از این یادداشت تأکید کرده است که افغانستان به هیچ کسی اجازه نداده و نمی‌دهد که از خاک این کشور همسایه‌ها را تهدید کنند. حکومت سرپرست افغانستان عبدالغفار تیراوی را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند تعیین کرده است. زاکر جلالی در حساب رسمی خود در صفحه ایکس نوشته است که در 3 سال گذشته در حکومت سرپرست افغانستان تحولات دیپلماتیک روی داده و برای افزایش سطح روابط با بسیاری از کشورهای دیگر تفاهم شده است. طالبان در حالی از تعیین سفیر در ازبکستان خبر می‌دهد که هفته گذشته هیئتی از این کشور به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به کابل سفر و با مقامات این کشور دیدار کرد. حکومت طالبان اخیراً بدرالدین حقانی را به عنوان سفیر خود در امارات متحده عربی و مفتی محمد رحمان را به عنوان کاردار خود در قزاقستان تعیین کرده است. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت و مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در مراسم افتتاح یک فارم پرورش مرغ در ولایت ننگرهار گفت در حال حاضر در ولایت ننگرهار حدود 2000 فارم پرورش مرغ فعالیت دارد که فعالیت این فارم ها ولایت ننگرهار را به خودکفایی گوشت مرغ رسانیده و به ولایات همجوار نیز صادرات صورت می گیرد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان در این زمینه گزارش می دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار می گوید در حال حاضر در این ولایت حدود 2000 فارم پرورش مرغ فعالیت می نماید و گفته مسئولان این فارم ها علاوه بر خودکفایی گوشت مرغ برای هزاران تن زمینه کار کردن نیز مساعد نموده است. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار در مراسم افتتاح یک فارم پرورش مرغ در این ولایت گفت در حال حاضر در ولایت ننگرهار حدود 2000 فارم پرورش مرغ فعالیت دارد که فعالیت این فارم ها ولایت ننگرهار را به خودکفایی گوشت مرغ رسانیده و به ولایت همجوار نیز صادرات مرغ از این ولایت صورت می گیرد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت این فارم ها روزانه تا 150,000 مرغ گوشتی را به بازار عرضه می نماید. مولوی محمد ولی محسن افزود در ولایت ننگرهار همچنان روزانه حدود 20,000 چوچه های مرغ تولید می گردد. این در حالی است که به حدود 400,000 چوچه های مرغ نیاز دیده می شود.
نو په دغه برخه کې دلته 3 لک نه نیول تر 4 لک پورې چوچه یو ورځنی چرګانو ته ضرورت وینو. خو په دغه برخه کې موږ د ننګرهار نه 20,000 چرګان دغه چوچه تولیدیږي.
مولوی سید احمد بنوري معاون والی ننګرهار کې درې مراسم حضور داشت. از افغانهایی که در بیرون از کشور سرمایه گذاری نموده خواست تا به در نظر داشت مساعد شدن زمینه سرمایه گذاری سرمایه هایشان را به داخل کشور انتقال نماید تا از یک طرف در رشد اقتصاد کشور سهم شوند و از طرف دیگر برای افراد بیکار جامعه زمینه کار کردن را مساعد نماید.
هیوادوال نمو تقاضا داده هغه هیوادوال چې هغه پیسې لري او په بهر ملکونو کې دا غوي سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته انتقال کړي خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي نو یقیني چې دا نیک اقدام ده او دا وینه مخوختنه ده چې خپل سرمایه را انتقال کړي.
زلمی قریشی امیر اجرایوي شرکت انصاف کوثر کې در سکتور پرورش مرغ سرمایه گذاری نموده گفت در حال حاضر با سرمایه مبلغ 120 میلیون افغانی زمینه تولید 30,000 مرغ گوشتی را در این فارم فراهم نموده که به زودی یک فابریکه کوچک تولید مواد خوراکی مرغ را احداث و همچنان مرکز تولید چوچه ها یک روزه مرغ را نیز تأسیس خواهد نمود. وی همچنان گفت در حال حاضر برای دهاتن زمینه کار کردن فراهم شده که با بلند رفتن میزان سرمایه گذاری تعداد از کارگران نیز افزایش خواهد یافت.
تقریبا ټوټل 10,000 چوزه ده چې موږ به د ورځې تولید کوو. په زمن کې په دې سره به یو به تولیدي فابریکه وسره وړه جوړو او دې تقریبا زموږ ټوله پانګونه 130 میلیون افغانۍ پورې ده او تقریبا موږ سره به په لسګونو کسان کار کوي. موږ سره
ولایت ننګرهار از لحاظ اقلیم و شرایط جوی محل مناسبی برای پرورش مرغ خوانده می شود، اما کمبود و یا هم نبود بیمارستان ویژه تداوی مرغ و افراد متخصص و مسلکی صنعت پرورش مرغ را در این ولایت متاثر نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. پایان این مجموعه خبری، روز خوبی داشته باشید.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
آغاز میکنیم کلام و برنامه امروزه با نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. با شما اطفال خوب و نازنین سلام میکنیم. سلام دختر و بچه های مهربان و سلام هم داریم خدمت شما کلانای خوب و عزیز. از برنامه شاپرک 40 امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان تسلیت میگیم و امیدواریم که همه ما و شما از زندگی این امام عزیز الگو بگیریم. امروز 40 است. 40 در زبان عربی به معنای عدد 40 است. امروز روز 40 شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان است، یعنی 40 روز از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشان در کربلا گذشته. قندم 40 روزی است که دوستداران امام حسین علیه السلام هر سال 40 شهدای کربلا را عزاداری می کنند تا به یاد شهادت امام حسین علیه السلام باشند و بر کسانی که او حضرت و یارانشان به شهادت رساندند لعنت بفرستند. دوستای عزیزه، از شما میخواییم که بر ما پیامک بزنین در برنامه شاپرک و بگوین که آیا امسال از کلانترهای مهربانتان کسی به کربلا رفته؟ آیا شما هم خوش داریم که در روز 40 در کربلا میبودین؟ شماره پیامک گیر ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای عزیزه، در این لحظه از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه که بخش نمایشی است با ما همراه باشین.
مادر جان هنوزم فرصت هست؟
نی بابا دیگه نمیشه، یعنی ناوقت است دیگه.
مادر جان هیچ رایی نداره؟
نی جان مادر، گفتم که نمیشه.
مادر جان خب به پدرم بگوین.
مریم جان نمیشه دیگه.
ای بابا من بسیار دلم میخواست برم.
خب دختر گلم، بدون ما و پدر جانت که نمیشه برین، این یک سفر دراز است، ما و پدرتم باید باشیم امرای شما.
ولی راستش ما خیلی دلم میخواست که برم اما نمیشه.
خب راست میگی بچم، دل ما میخواه اما نمیشه قربانت شام. بی بی جانت مریض است، درست نیست که ما تنهایش بانیم و خودمو بریم سفر.
ولی سفر فرق میکنه، تنها در همی وقت مزه میته.
اگه حال بی بی جان یک کم بهتر شده خب بریم.
اولی که بله، حال بی بی جانت خدا را شکر بهتر شده، اما اوقدرم خوب نیست که ما تنهایلش کنیم. دومی که برای این سفر باید از قبل برنامه ریزی داشته باشیم عزیزم، آخه سفر کربلا او هم در ایام اربعین رقم سفرهای دیگه با او آسانی نیست که شما فکر کردین.
چقدر بد.
بله خوب شد که پارسال رفتیم.
بله خدا را هزار بار شکر که پارسال رفتین. خودتان دیدین که چی جمعیتی، از چی جایای دوری، از چی کشورایی بر زیارت حرم امام حسین علیه السلام به کربلا آمده بودن. ما مگر رفتنی بودیم باید از 2 یا 3 هفته قبل برنامه ریزی میکردیم، بعد از او میرفتیم بچیم.
حیف شد.
مادر جان با پیش چشمم یک سر خاطرات سفر پارسال میآید.
وای نگو دلم او میشه.
راستی هم که بسیار سفر خوب و زیبایی بود. خیلی
مادر جان.
جان
من اگه هر جای دیگه سفر میرفتم دو بیروبار خلقم تنگ میشد.
مام اما او جمعیت در رای کربلا واقعا برن دیدنی بود.
یه قسم با آدم شور انرژی میداد. شما متوجه شدین؟
من که هیچ پای درد و جان درد نمی شدم.
پس کی بود که یک سرم میگفت پایم درد نکنه؟
خب روز اول یکم در پیاده روی پای درد شدم، اما روزای دیگه حالم خوب بود.
بله به هر حال روز اول که آدم میخواد یک راه طولانی را پیاده بره، خب معلوم دار است که کم جان درد میشه، مانده میشه، پای درد میشه، طبیعی است دیگه.
بخیر سال دیگه از یک ماه قبلش تمرین پیاده روی میکنیم.
میگم مادر جان حالی چی کنم که ما امسان نتونستم برم؟
اولادای قندم اگه یک دقیقه صبر کنن که ما برم زیر اجاق گل بکنم، باز من برتان میگم که برنامه ما بر روز اربعین امسال چی است. خوب است ما برم پس میم. خب کارای ما انجام دادم، کاملا خلاص شد.
فقط باید به ما بگوین که امسال اربعین میخواین چی کار کنین؟
اولادای قندم ما امسال اربعین تصمیم دارم که در خانه خودم شربت جور کنم. هوا گرم است دیگه، مردم بیرون میبراین، با پخش شربت در بین مردم، در بین عزاداران امام حسین علیه السلام هم یک کار خوب انجام دادیم و هم از خدمتگذاری به عزاداران امام حسین علیه السلام پس نماندیم. به نظرتون چطور است؟
چه عالی، مام کمک میکنم.
مام کمک میکنم.
آفرین به شما اولادای قنده، ما واقعا به داشتن شما دو نفر افتخار میکنم.
عزیزم بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد، همچنان در کنار ما باشید.
پیر و کودک و جوان به تو
عزیزم در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم از طرف یک بچه نازنین. گفته سلام خاله شاپرک. سلام دوستای شاپرکی، من رضا هستم، 9 ساله، از مهاجرین ساکن کرج. خاله جان، هر سال قبل از رسیدن روز اربعین بین کلانای خانه ما یک شور و حالی برای رفتن به کربلا با وجود میه. پدرم میگه ما برای رفتن به این سفر باید چند سالی صبر کنم، چون من بسیار دوست دارم در اربعین امام حسین علیه السلام در کربلا باشم و مرقد ایشان زیارت کنم. بله رضا جان، بخیر کلانتر که شدی میتونی به این سفر معنوی بری. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. عزاداریتان قبول و تا فردا خداحافظ.
اربعین است، اربعین کربلاست، هر طرف غوغایی از غمها بپاست، گویی از آن خیمه های نیم سوز خود صدای العطش آید هنوز. فرا رسیدن اربعین حسینی را خدمت شما عاشقان حسینی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
من پیش از این بیابانگردی رها بودم،
کمرم هزار سال است که زیر بار گران شرم ساری خمیده است،
اما با خدا هر بار گریستم، هر بار زجه زدم، اما مرا در این ستم اختیار.
با همه سیاه روی سال هاست در مشامم عطری نشسته است که روح می بخشد و جان می افزاید.
کربلا و روایتی دیگر.
کربلا جلوگاه همه غمهای جهان بود، مصیبتی که قامت تاریخ را خم کرد، جراحت عمیقی بر پیکره عالم که هرگز بهبود نیافت. چشم دل اگر باز شود خواهیم دید که کربلا جان جهان را سوزانده است. ذره‌ای در عالم طبیعت نیست که در این مصیبت نسوخته باشد و در سوگ بهترین بندگان خدا حضرت ابا عبدالله علیه السلام نگریسته باشد.
من خستم، کمرم هزار سال است که زیر بار گران شرم سوری خمیده است، همیشه فکر میکنم که چگونه بر زمین نیفتادم، چگونه توانستم پا بر جا بمانم و از آن بالا به تماشا کفایت کنم، چرا بر سر اهل زمین فرود نیامدم، چرا هزاران تکه نشدم، چه کسی میداند من چه دیدم و چه کشیدم. سالها آرامش بیابان و تماشای کاروانها دلم را آسوده کرده بود و خیالم را خوش. هیچ کس از سرنوشت خودش نمی داند. نمی دانستم سکوت دلنشین این بیابانهای وسیع روزی پرآشوب ترین قصه تاریخ را در خیش ثبت خواهد کرد. نمیگویم تلخ، فراتر از آن. نمیگویم سخت، نه، فراتر از آن. اصلا واژه‌ای برای توصیف آن روزها و آنچه دیدم ندارم. از دور، از همین بالا سواد کاروان را می دیدم. کاروان نبود، قافله حزن بود، با کودکانی خسته. هراس را از چشمهایشان می دیدم از همین فاصله دور، و زنانی آشفته بی پناه سوار بر شترانی بی محمل در آن مسیر ناهموار، با آن آفتاب سوزان و مردانی هولنگیز غضبناک. خشم شعله شعله از چشمهایشان فوران می کرد و حرارتش به سینه من می زد. از همین فاصله دور، از همان پایان. سکوت بیابان را شکسته بود گریه های مداوم کودکان و نعره های پیاپی مردان.
در عزای حسین آسمان گریه کرد، هم زمین ناله کرد، هم زمان سینه زد، هم زمین ناله کرد، هم زمان سینه زد. در سما هر کجا بزم غم شد بپا، جبرائیل امین بی امان سینه زد، عرش حق شد سیاه پوش از این ماجرا، زین علم هر ملک در جنان سینه زد.
من پیش از این بیابانگردی رها بودم، هم بازی شنهای روان، هم بازی چند بوته خار، هم بازی بچه شترهای بیابانزاد. همه کارم همین بود که در آن بیابان داغ گاهی نوازشگر صورت مسافرانی باشم که ناگزیر کارشان به بیابانهای داغ عراق و شام افتاده است. اما هرچی باشم، باد بیابانم دیگر. باد بیابان خونکایی ندارد. من همه روزهای حیاتم را در گوش بیابانهای وسیع آواز خواندم، بی خیال هر آنچه در عالم می گذرد. آنچه را می دیدم در باورم نبود، در نمی یافتم که آن خیلی کودکان غریب را چی کار با آن برهوت داغ که آفتابش سوزانتر از همیشه می تابید و لکه ابر در آسمانش پیدا نبود. از حوالیشان که می گذشتم صورتهایشان را می دیدم که در حرارت آفتاب سوخته بود، پاهای کوچکشان را می دیدم که پای افزاری نداشت. گاهی شتران به محمل بر زمین می افتادند، از درد ناله می زدند و با پاهای کوچکشان روی شنها و ریگهای داغ در پی کاروان می دویدند. زنانی که ناله می زدند و شیون می کردند و کاروان سالارانی که با تازیانه پاسخشان می دادند. و آن مرد جوان که در پیشانیش گویی ستاره می درخشید. رنجی بیماری و اسارت و سنگینی زنجیرهای افکنده بر گردن و دستهایش ناتوانش کرده بود. از کنارش که می گذشتم و بر صورتش که می وزیدم ذکر تسبیحش را می شنیدم.
حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه، از اسب سرنگون گردید، نزل جناد گر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال تا قداشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.
از خودم بیزارم، خودم را هرگز نمی بخشم. چقدر بر سر و پهلوی آن دخترکان و پسرکان بی پناه و مادران سوگوارشان فرود آمدم. هر کودکی که در آن گرمای سوزان آتشناک طلب آب می کرد، من پاسخش را می گفتم. اما با خدا هر بار گریستم، هر بار زجه زدم، اما مرا در این ستم اختیاری نبود. میخواستم از هم بگذرم، آرزو داشتم در دست های آن مردان غضبناک ماری شوم و بر گردنشان بپیچم، همچون عصای موسی که سحر ساحران را بلعید. اما دریغ، تازیانه بودن درد دارد، تازیانه بودن زخمی است که هرگز مرهم نمیپذیرد. در میانی آن خیل زن و کودک بانوی بود بقایت صبور، در شکیبایی کوه بود یا صخره نمی دانم، اما من تازیانم، شکستن صبورترین و محکمترین آدم ها را در زیر ضرباتم دیدم. هر بار که به شانه و پهلوی کودکی فرود آمدم، خودش را سپر کرد، چادر خاک و رودش پناه همه کبوتر بچه های بی پناه بود. زبانم لال باد از تکرار این خاطرات، شرم بر من، گسسته باد تار و پودم. بارها او را زخم زدم، بارها بر شانه و پهلویش به ضرب سخت فرود آمدم و هر بار خودم را نفرین کردم. پس از آن بود که همه تازیانه های عالم دیگر خودشان را نبخشیدم. همه تازیانه ها سیاه روی فاجعی بودن که من آفریدم، اما باور کنید مرا اختیاری نبود.
در شام دختر تو تازیانه بود، اما تمام خرج سفر را حساب کرد. بابا جانم زجری که من کشیدم از دستهای زج، عکسی که بود از من دردانه قاب کرد. ای وای گفتم نزن که بال و پرم درد می کند، گفتم نزن که بال و پرم درد می کند، اما چه سود، خواهش من را جواب کرد. ای بابا جانم، من ناز کردم که ببوسم لب تو را، حالا خدا دعای مرا مستجاب کرد. حالا خدا دعای مرا مستجاب کرد.
آن سرهای خون‌آلود بر نیزه رفته کودکان را بی‌تاب می‌کرد. وان سر که بر بلندترین نیزه بود هزار و اندی سال رفته است و من هنوز از خیش می‌پرسم که آیا خورشید بودن که بر بلندای نیزه می‌تابید؟ از زمین دلگیرم که چطور اهلش را در خیش فرو نبرد. ماندم چگونه بر شانه هایش سنگینی این مصیبت را تاب آورد. آه راستی شام 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 امان از شام.
شامیان خنده و زخم جگر ما نزنید، شامیان خنده و زخم جگر ما نزنید، ساز با ناله زوریه زهرا نزنید، سر مردان خدا را به سر نیزه زدید، مرد باشید نگر سنگ به زنها نزنید، به زنان سنگ اگر بر سر بازار زدید، دختران را به کنار سر بابا نزنید.
کاش میشد قصه پرغصه شام را از خاطر برد. صبحگاه که دوباره میزبان خورشید شدم، دروازه های شهر شام مبهوتم کرد. باید آسمان باشی و بدانی که آن شهر یک پارچه عظیم بسته با آن پرچمهای رنگین بر در هر خانه برافراشته، از این فاصله دور چه دیدنی است. صدها زن زینت بسته و مرد موی خضاب کرده بر دروازه شهر هلهله می کردند، هر یک دفی بر کف و سازی بر دهان، کف زنان و پای کوبان. غریب شادیشان مرا از همین فاصله دور آزاد می داد. در میان این معرکه شگفت، همان کاروان غریب با همان کودکان رنجور و مادران صبور. من آن زمان نسبت این کاروان اندوه را با آن زنان و مردان که گرداگردشان آواز می خواندند و هلهله می کردند در نمی افتم. اما تماشای حال آن زنان و کودکان اسیر در آن غوغای رقص و شادی سینه‌ام را آتش می زد. گاهی حس می کردم این آتش که در جان من است شعله های داغی است که از سینه های سوزان این زنان و کودکان بسوی من زبانه می کشند.
علی و فاطمه در بین شما استادن، علی و فاطمه در بین شما استادن، پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید، پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید، کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است، کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است، تازیانه وطن زینب کبرا نزنید، تازیانه وطن زینب کبرا نزنید.
چقدر بی حیا و زشتی رکی، چقدر بی حیا و زشتی رکی، برادرم را میکشی با اهل بیتش در عوض ما سر و سین میدهی؟ به خدا که هیچ کافر و مشرکی را ندیدم شرورتر از تو.
رویم سیاه، اما با همه سیاه رویی سال هاست در مشامم عطری نشسته است که روح می بخشد و جان می افزاید. آن روز در آن تالار وسیع و در میانه آن جمعیت انبوه که به تماشای اسیران آل محمد نشسته بودند، تنها من، آره تنها من توانستم بر لب و دندانی بوس زنم که بوی بهشت می داد. چوب خیزرانی خشک و تراشیده و سیقلیافته بودم مخصوص خلیفه. همیشه احساس میکردم خیزرانی که تازیانه خلیفه باشد جبروت دیگری دارد. خرسند بودم به این جایگاه. اما آن روز شگفت، آن روز که در دستان او فرود آمدم بر لب و دندانی خونین، صدای زجه درها و دیوارها را به گوشم شنیدم.
سنم زید آمد چوب به لبهایت، ای شهنشه بالا، شهنشه بالا.
حس کردم ذرات هوا نفرینم می کنند و همه جمادات دشنامم می دهند. وحشت سراپایم را گرفته بود. گریستم، فریاد زدم، اما هیچ کس صدایم را نشنید. آه از آن لب و دندان بخشنده، آن لب و دندانی که مرا معطر کرد، منی که بران کوفتم، عطرش سراپایم را فرا گرفت. خیزران سیاه رویی که حالا بوی بهشت گرفته بود، هرچند همه هستی نفرینش می کرد. صدای آن زن، تنین صدای آن زن هنوز در گوشم می پیچد. اسیر بود اما خطابه می خواند چون امیران فاتح جنگ. دیدم دست های یزید که مرا گرفته بود از هیبت صدایش لرزید. لرزید وقتی خطابش کرد که ای یزید، چوب دستی بر دندانهای ابا عبدالله می کوبی حالان که او سرور جوانان بهشت است؟ سرور جوانان بهشت؟ چه می شنیدم؟ تازه سر آن شمیم دلنگیز و این هیاهوی پیچیده در هستی را دریافتم. ای وای بر من، چه کرده بودم؟ ای کاش هیزم آتشخانه‌ای بودم و خاکستر می شدم و چونین بد عاقبت نه. ای کاش در زیر پای کودکان کوی و برزن اسبی خیالی بودم که تکه تکه می شدم و امروز در سرنوشتم نبود.
دانی که چرا چوب شدن قسمت آتش، بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است. دانی که چرا آب فرات از گلالود، شرمندگیش از لب عطشان حسین است. دانی که چرا آب روان زمزمه دارد، این زمزم از غربت طفلان حسین است. دانی که چرا خانه حق گشت سیه پوش، گویی که خدا نیز عزادار حسین است.
اربعین پرده دیگر کربلاست. چله نشینی اشک است در رسای حسین. قصه جانسوز اسارت و روایت شجاعت، غیرت و صلابت آل الله. روایتی که تا آسمان و زمین برجاست زنده است و این گونه است که پس از 1385 سال تقویم همین که به اربعین می رسد سیاه می پوشد. در دلهای عاشقان رستاخیزی برپا می شود و آفرینش حیرت می کند که باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
ز داغ تو دل حزین است، به یاد چهل نشین است، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است. سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، ره عشق است و ندارم باکی، اگر خاری در کمین است. جان و جانان من، عشق و ایمان من، با تو پیمان من، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین. الا یا حج الحنینی، سقاكم زمزم عيني، تلبيكم سيدي أشواقي بإحرام الأربعين، وشوقا يا فوجبيني يؤدي له سجدتيني، ويسعى بين الصفا والمروى لعباسي والحسين. جان جانان من، عشق و ایمان من، با تو پیمان من، حسین.